رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با مجله خبری روز سه‌شنبه 28 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها، ناظران بین المللی نتیجه های انتخابات پارلمانی اوکراین را اعتراف کردند. اورژانسی ضد فساد تاجیکستان بر ضد خیرالله سعیدوف پسر زای سعیدوف پرونده باز کرد. و رئیس خدمات مرزبانی قزاقستان به احتمال سوء استفاده از مقام بازداشت شده است. تفصیل خبرها، ناظران بین المللی نتیجه های انتخابات پارلمانی اوکراین را اعتراف کرده اند. در همین حال روسیه امیدوار شده است که با تشکیل حکومت سازنده شدت وضع در اوکراین کاهش می‌یابد. کنت هرستد، هماهنگساز ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا، در نشست خبری گفت رای به اندازه کافی به مقررات انتخابات مطابق است و رای دهندگان برای آزادی های اولیه امکان انتخاب داشتند. حزب‌های جانبدار اروپا در انتخابات پارلمانی اوکراین پیروزی همه‌جانبه به دست آوردند و امیدواری پیدا شده است که بعد از یک سال ماجراها و چند ماه جنگ با جدایی‌خواهان جانبدار روسیه در شرق کشور، ثبات و آرامی به کشور برمی‌گردد. بنا به نتایج مقدماتی که 27 اکتبر به نشر رسید، ائتلاف پترو پاراشنکو رئیس جمهور و جبهه مردمی ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر در صف پیش مبارزه قرار دارند. اینامه خبرها، آژانسی ضد کروپسی تاجیکستان علیه خیرالله سعیدوف پسری صاحبکار موفق تاجیک زاید سعیدوف پرونده باز نموده، او را با ماده 340 قسم 2 یعنی تقلب حجت ها گناهگار اعلان کرد. این اتهام به غیر قانونی بزرگ نشان دادن سن و سال و زود گرفتن شناسنامه و آغاز کردن تحصیل در دانشگاه ربط داشته است. خیرالله سعیدوف در صحبت به رادیو آزادی گفت که در وقت اعلان قسمان این اتهامات را اعتراف کرده است.
از سال 95 من همین پاسپورت ما 4 تا بزرگ کرده بودم. مقصد فقط یک گونه برای خوندن بود. پدرم هیچ ارتباطی به این کاری من ندارد، ولی 9 تا اپیزودی که به من عیب اعلام کردن و همین 9 تا اپیزودی من پدرم رو هم عیب اعلام کردن. گویا من شریک گناه پدرم باشم.
دفتری مطبوعاتی آژانس ضد فساد 27 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت که در حضور مفتش این نهاد فیروز خالمرادوف و وکیل مدافع اسحاق تبرف با خیرالله سعیدوف برای تقلب حجت ها رسما اتهام اعلان شده است. انتظار می رود که اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان برای بازدید رسمی 3 روزه وارد چین شود. مقامات رسمی می گویند که غنی با سی جینگ پین رئیس جمهوری چین و رهبران دیگری این کشور دیدار و گفتگو و همکاری های دو جانبه بررسی می کند. چین که کشوری بزرگ استعمال کننده انرژی به شمار می رود، یکی از سرمایه گذاران کلیدی در افغانستان می باشد و تقریبا با ارزش 1 تریلیون دلار در بخش های انرژی و معادن افغانستان قراردادهای همکاری امضا کرده است. وزارت کارهای خارجه چین گفته است پکن همه کمک ها را در اختیار افغانستان خواهد گذاشت تا این کشور با سازی صلح آمیز خود را ادامه دهد. نورلان ژولومانوف رئیس خدمات مرزبانی قزاقستان با احتمال سوء استفاده از مقام بازداشت شده است. کمیته امنیت ملی میگوید که ژولومانوف 27 اکتبر بازداشت شد. درباره جزئیات آن معلومات پخش نکردند. در دوام 2 سال اخیر بر ضد چند نفر از مقامات رسمی قزاقستان با احتمال سوء استفاده از مقام پرونده باز شده است. بعضی از آنها به مدت طولانی زندان محکوم شده اند. یک ملای افغان برای تجاوز به ناموس دختری 10 ساله در مسجدش به 20 سال زندان محکوم شد. دادگاه کابل 25 اکتبر حکم خود را برای ملا محمد امین صادر کرد. دختر و پدرش از این حکم دادگاه راضی نشدند و گفتند که ملا باید به حبس ابد محکوم می شد. با وجود این، گروه زنان فعال از این حکم استقبال کرد و آن را پیروزی زنان در اعمال تجاوز ضد زنان و دختران خواند. در افغانستان تجاوز به ناموس خیانت زن به شوهر قلمداد می شود و اکثر وقت برای خیانت زنان را به زندان می فرستند. بعد از 6 سال تنفس، پرواز هواپیماها میان تیفلیس و مسکو از سر گرفته شد. نخستین پرواز را شرکت ایرفلوت انجام داد. ماه آگوست سال 2008 بعد از جنگ مختصر میان گرجستان و روسیه، پرواز مستقیم میان این دو شهر قطع شده بود. خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
هر کی ما رو میجوید
اینجا مییابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های ازیاسات و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی
ما رو پیدا کنید
پشیمون نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. تاجیکستان برای اجرای برنامه های رشد در کشورهای مسلمان نشین خواستار سرمایه گذاری بیشتری بانک اسلامی رشد شد. بعد از انتخابات پارلمانی اوکراین، حزب‌های جانبدار اروپا کابینه نوی وزیران را تشکیل خواهند کرد و افغانستان می‌گوید که شورشیان و پاسگاه‌های نیروهای پلیس در ولایت بدخشان افغانستان چند حمله انجام داده‌اند. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. رئیس جمهور تاجیکستان با نظرداشت وضعیت دشوار اقتصادی کشورهای مسلمان نشین و احتیاجات زیادی آنها به سرچشمه‌های سرمایه‌گذاری، خواستار دستگیری و سرمایه‌های بیشتری بانک اسلامی رشد برای اجرای لایحه‌های منطقوی و رشد اقتصادی شد. و این نکته را در همایش کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در شهر دوشنبه اظهار داشت. در این سازمان 57 کشور مسلمان نشین عضویت دارند و همایش نوبتی آن در شهر دوشنبه برگزار شد. همکار ما عبدالله اشرف از شهر دوشنبه گزارش می دهد.
رئیس جمهور تاجیکستان در نخستین انجمن سرمایه‌گذاری سازمان همکاری‌های اسلامی برای کشورهای آسیای مرکزی خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر بانک اسلامی رشد در طرح‌های منطقوی شد. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که صبح روز 27 اکتبر با سخنرانی خیش این انجمن را در شهر دوشنبه افتتاح می‌کرد، گفت یک زمره کشورهای مسلمانی که از ذخیره‌های نفت و گاز محرومند دشواری زیادی اقتصادی دارند. از این رو رئیس جمهور با تاکید احتیاجات زیاد این کشورها به سرچشمه های سرمایه گذاری خواستار دستگیری و سرمایه گذاری های بیشتر بانک اسلامی رشد برای اجرای لایحه های منطقوی و رشد اقتصادی شد. رئیس جمهور از جمله به مسئولان بانک اسلامی رشد بار دیگر درخواست قبلی تاجیکستان را در مورد سرمایه گذاری این بانک در بنیاد طرح کاسه هزار یادآور شد. وی گفت جمهور تاجیکستان با مهم خواندن نقش بانک اسلامی رشد و ساختارهای آن افزون کردن سرمایه آیین نامه‌ای این بانک را ضرور خواند و گفت که تا 100 میلیارد دینار اسلامی رسانیدن آن یک امر سری وقتی است. هدف تاجیکستان از برگزار کردن این نشست در پایتخت تاجیکستان پیش از همه جلب سرمایه‌گذاری بانک اسلامی رشد به همین طرح کاسه هزار است. بانک اسلامی رشد تا حال قاطعانه نگفته است که در این طرح شرکت میکند و یا نه. ضمناً در چارچوب همکاری تاجیکستان با سازمانهای اسلامی 53 لایحه سرمایه‌گذاری از جمله توسط بانک اسلامی رشد 41 لایحه با مبلغ عمومی بیش از 348 میلیون دلار در تاجیکستان دستگیری یافته، حالا 42 لایحه آن مورد اجرا قرار دارد. حالا بانک مذکور یکجا با سازمانهای اسلامی در تاجیکستان اجرای 11 لایحه مشترک سرمایه‌گذاری با مبلغ قریب 100 میلیون دلار را بر دوش دارند. در انجمن بجز از امامعلی رحمان دبیر کلی سازمان همکاری های اسلامی ایاد امین مدنی، وزیران خارجه سودان و لیبیا، وزیر دولتی امارات عرب و معاون وزیران خارجه عربستان سعودی و افغانستان، قطر و همچنین رهبر شرکت قطری دیار تاجیکستان کمال حجازی سخنرانی کردند. جناب حجازی رهبر شرکت دیار تاجیکستان را بر عهده دارد و این شرکت در دوشنبه مشغول ساختمان خانه های پرحشمت است. ضمن سخنرانی او از اقلیم مساعد سرمایه‌گذاری در تاجیکستان ستایش کرد و گفت:
وقتی که با شریکان خود صحبت میکنم همه از من میپرسند چرا محض تاجیکستان، چرا محض دوشنبه؟ جواب این سوال خیلی عادی است. ما به تاجیکستان و به دوشنبه باور میکنیم. این را فاکتور رقمهای اقتصادی تاکید میکنند. با یک عباره اینجا به توفیل رشد اقتصادی استوار شرایط سرمایه گذاری بهترین است.
ضمناً طبق اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان در این نشست زیاده از 400 نفر اشتراکچیان از جمله 120 نمایندگان دولت‌های اعضای سازمان همکاری اسلامی، سازمان‌های بسیار جانبه مالیوی، ساختارها اوید به رشد همکاری، اینچنین نمایندگان بخش خصوصی شرکت داشتند. نشست روز 28 اکتبر با برگزاری جلسه پایانی که در آن دبیر کل سازمان همکاری اسلامی و نمایندگان حکومت تاجیکستان سخنرانی می‌کنند به پایان می‌رسد. تاجیکستان سال 1992 با عضویت سازمان همکاری های اسلامی پذیرفته شد و دیگر کشورهای آسیای میانه نیز عضو این سازمان می باشند. سازمان همکاری های اسلامی در حال حاضر 57 عضو دارد و بعد از سازمان ملل متحد بزرگترین سازمان بین المللی به حساب می رود. عبدالله شرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
همایش سرمایه گذاران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
حزب‌های جانبدار اروپا در انتخابات پارلمانی اوکراین پیروزی همه جانبه به دست آوردند و امیدواری پیدا شده است که بعد از یک سال ماجراها و چند ماه جنگ با جدای خواهان جانبدار روسیه در شرق کشور، ثبات و آرامی به کشور برمی‌گردد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین بیشتر از 3 حصه رأی‌ها را حساب کرده است و طبق آن حزب جبهه مردمی نخست وزیر ارسنی یاتسنیوک با 21.7% در زینه اول و ائتلاف پترو پاراشنکو رئیس جمهور تقریبا با 21.6% در زینه دوم قرار دارند. درباره نتیجه های مقدماتی این انتخابات همکار ما میرزایی سلیم پور گزارش می‌دهد.
انتخابات پارلمانی روز 26 اکتبر اوکراین با پیروزی بیچون و چرای احزاب رو به اروپا انجام یافت. اوکراینی ها امیدوارند که کشورشان اکنون بعد یک سال بی بندوباری های سیاسی و چندین ماه جنگ ها با جدای طلبان رو به روسیه در شرق دوباره به پا خواهد خیست. کنت هرستد، هماهنگساز ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا، روز 27 اکتبر در یک نشست خبری گفت: انتخابات اوکراین یک انتخابات به قدر فراوان پر رقابت بود که به انتخاب کنندگان امکان واقعی انتخاب داد و در عموم جواب گویی آزادی های اصلی بود. پایان اقتباس. در همین حال وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف علامت داد که مسکو میتواند با وجودی به گفته او تخلفات زیاد در جریان کارزار و شبه های زوراوری که نسبت به یک ایده از نامزدها به کار برده شد، نتیجه های انتخابات اوکراین را بپذیرد. مسکو امیدوار است که انتخابات روز 26 اکتبر با تشکیل حکومت خواهد بود که سازنده خواهد بود، نه پایبند به ادامه گسترش مخالفت در جامعه و با روسیه، گفت لاوروف در مصاحبه با ایترتاس. پرزیدنت کمیسیون اروپا جوزه بارازو مردم اوکراین را تبریک کرد و گفت این انتخابات پیروزی دموکراتیا و برنامه اصلاحات اروپایی است. رئیس پارلمان اروپا مارتین شولتز گفت اوکراینی ها می توانند به آنچه که به دست آوردند افتخار کنند. رئیس جمهور اوکراین پترو پاراشنکا از پیروزی بیچون و چرای احزاب رو به اروپا در انتخابات پیش از مهلت پارلمان کشورش استقبال کرد و گفت مذاکرات برای تشکیل حکومت جدید به زودی شروع خواهد شد. پترو پاراشنکا شب 26 اکتبر بلافاصله بعد انجام رأی‌گیری و اعلان نتیجه های اگزیت پول ها در یک پیام تلویزیونی گفت بیش از 75% مردم اوکراین در انتخابات روز یکشنبه به صورت قوی و بی بازگشت از حرکت اوکراین به سوی اروپا پشتیبانی کردند.
демократичні проєвропейські сили набрали майже конституційну більшість.
پاراشنکا گفت مذاکرات به منظور تشکیل ائتلاف حاکم روز 27 اکتبر آغاز می شود و جبهه مردمی سروزیر ارسنی یاتسنیوک شریک اساسی ائتلاف او در امر تشکیل حکومت آینده اوکراین خواهد شد. بر اساس شمارش 50% آرا تا شام دوشنبه حزب جبهه مردمی سروزیر آرسن یاتسنیوک و ائتلاف رئیس جمهور پترو پاراشنکا متناسبان با کسب 21% آرا در انتخابات روز 26 اکتبر پیش صفند. در جای سوم با 11% اتحادیه ساموپومیچ یک سازمان دیگری رو به اروپا با رهبری اندری صدوای قرار گرفته است. در مجموع ظاهراً 7 حزب و ائتلاف به هیئت آینده ورخوبنی رد پارلمان اوکراین راه می‌یابند. برای بار اول در تاریخ بعد از استقلال اوکراین حزب کمونیست به پارلمان راه نمی‌یابد. انتخابات پیش از مهلت پارلمان اوکراین در شرایطی گذشت که قسمت‌های بزرگ از ولایت‌های دونتسک و لوهانسک تحت نظارت جدای طلبان طرفدار روسیه قرار دارد. با گفته مقامات در 15 حوزه از 32 حوزه انتخاباتی در این دو ولایت رأی‌گیری دایر نشد و به این دلیل 27 کرسی از 450 کرسی ورخوبنی رد خالی میمونند.
اضافه میکنیم که مسکو نتیجه های انتخابات پارلمانی اوکراین را اعتراف میکند. در این باره گریگوری کاراس این معاون وزیر کارهای خارجی روسیه خبر داد و همچنین گفت که تقسیم نیرو در پارلمان نو با رهبریت اوکراین امکان میدهد که به طور جدی به حل مسائل مهم جامعه مشغول شود. در مصاحبه از آنا رایسکایا تحلیلگر امور سیاسی مسائل اوکراین در کیف پرسیدم آیا پارلمان نو اوکراین از پارلمان قبلی دوره ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده تفاوت خواهد داشت؟
این پارلمان جدید تفاوت اساسی با پارلمان قبلی خواهد داشت، به این معنا که بدون هیچ تردیدی احزاب هوادار گرایش غربی اوکراین به پیروزی رسیدند. حزب رئیس جمهور و حزب نخست وزیر با اینه که دو حزب و با هم میرفتن به پارلمان عملا دارای یک ویژگی هستند، اما این حزب سوم که با پشتیبانی این گروه از جامعه پیشرفته بسیار مواظب خواهد بود که گرفتار اشتباهات سیستم قدیم نخواهد شد.
میتوان انتظار بود که کرسی نخست وزیر را بازم آقای یاتسنیوک بگیرد؟
احتمالش بسیار قلیه، میتونم بگم قطعا بالای 90% ممکنه، 99% که شان همچنان نخست وزیر بمونه. میتوان گفت اکثر کابینه هم همون افراد بمونه.
تحلیلگران با چی نظرن؟ آیا با آمدن کابینه نو اوکراین و انتخاب پارلمان نو برنامه ها برای آرام کردن اوکراین و رشد صلح آمیز آن عملی خواهد شد؟
هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر پیش از انتخابات حرف اصلیشون اصلاحات بود و لزوم اصلاحات برای چون اوکراین الان هم با رکود اقتصادی روبروست، هم جنگ در شرق اوکراین هستش، هم بخش از این کشور اشغال شده و این همه مشکلاتی که مردم منتظرند حل بشه. تا امروز هیچ اصلاحات واقعی صورت نگرفته، فقط آینده نشون خواهد داد که آیا بالاخره این گفته ها جامعه عمل بپوشند یا نه. برخلاف انتظاری حزب چهارم که به عنوان جبهه مخالفان و در از طرفداران حکومتی ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوعه، اونم غیر قابل انتظار بود. نظر سنجی ها قبل از انتخابات نشون میدادند که ممکن است این حزب اصلا وارد پارلمان نشه، در صورتی که الان مشخصه که چهارم و ممکنه سوم هم بشه. نشون میده که همچنان این هوادار بسیاری در شرق کشور داره و برخلاف تمام اتفاقاتی که در اوکراین افتاده همچنان این تفاوت در گرایش های بین مردم شرق نشینان و غرب نشینان همچنان پابرجاست.
در این منطقه هایی که حالا جدای خواهان مثلا کنترل را در دست دارن مثل دونسک، لوهانسک، آیا انتخابات برگزار شد؟
پارلمان اوکراین 450 کرسی داره بر اساس قانون اساسی. پارلمان جدید قرار 423 کرسی داشته باشه، یعنی 423 کرسیش پر خواهد شد به دلیل عدم برگزاری انتخابات در کریمه الحاقی و در مناطق در استانهای دونسک و لوهانسک که تحت تصرف شبه نظامیان قرار داره. بخش از این دو استان انتخابات برگزار شد، البته با چالش روبرو بود. حتی یکی از حوزه های اغزرای هدف حمله خونباره قرار گرفت و برای مدت فعالیتش رو تعطیل کرد ولی بعداً تجدید کرد. اینه که مشکلات زیاد بود ولی بر اساس اطلاعاتی که منتشر شد 30% از اهالی استان دنیسک و حدود همین تعداد در استان لوگانس در این انتخابات شرکت کردند که در هر دو جا این جبهه مخالفان که در برش توضیح دادم پیروز شد. و البته جدایی طلبان در اون مناطقی که تحت کنترل دارند اعلام کردند که حدود یک دو هفته دیگه انتخابات خود را برگزار خواهند کرد.
مصاحبه بود با آنا رایسکایا تحلیلگری امور سیاسی مسائل اوکراین در کیف.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. مقامات رسمی افغانستان میگویند که شورشیان به پاسگاه‌های نیروهای پلیس در ولایت بدخشان افغانستان چند حمله انجام دادند. در این حمله‌ها دست کم 4 افسر پلیس کشته شدند. گروه‌های تندرو همزمان به چند پاسگاه دیگری پلیس در ولسوالی وردوج هم حمله بردند. بنا به خبر پلیس بدخشان 7 نفر دیگر در این حمله ها زخمی شدند. خبرگزاری باختر افغانستان گزارش داده است که نیروهای امنیتی در شمال کشور بر ضد شورشیان طالبان عملیات را آغاز کردند. همکار ما فرهاد میلاد در گزارشش میگوید در میان نیروهای تندرو شهروندان تاجیکستان نیز بوده اند.
مقامات میگویند بیش از نصف 110 ستیزجویی که به تازگی وارد بدخشان افغانستان شدند شهروندان تاجیکستان هستند. به تایید سید عبدالقادر صیاد، سرور ستاد فرماندهی پلیس این ولایت، در عملیاتی که دو روز به این سو در دهی صوفیان ولسوالی وردوج ادامه دارد، یک تاجیک هم به هلاکت رسیده است.
تاجیکای شما بسیار زیاد آمدن همیجا و وضعیت هم بیخی خراب کردن در طرف های بدخشان. این همه تاجیکای ناماس هم خبر نمی فهمم دیم یک تسان هم مرد بیاد همه تانگار گرفته بودن در تانگ مولا شدن تانگ تفاش به نفر دیگه از طالبان مرد در طالبای وطنی ما یک تم از تاجیکستان مرد.
این مقام پلیس افغانستان میگوید ورود ستیزجویان از پاکستان به خاک بدخشان دیگر بار جان گرفته. تا دو روز اخیر نبردهای شدید میان آنها و نیروهای امنیتی به وقوع پیوست. به اطلاع او یک روز قبل در پی عملیات در دهی سمدری ولسوالی ارغنجخوا 4 مخالف دولت کشته، 6 تن دیگر دستگیر شدند. این دومین بروز ستیزجویان که به قول مقامات افغانستان از حرکت طالبان، سازمانهای تروریستی القاعده، جماعت انصار الله و حرکت اسلامی ازبکستان نمایندگی میکنند، طی سال روان در بدخشان افغانستان است. اما سید عبدالقادر صیاد میگوید این نوبت حمله های آنها سر نیروهای مرزبانی و پلیس محلی صورت گرفته، تا به حال 4 پلیس کشته و یک تعداد دیگر به اسارت جنگیان افتادند. وی میگوید جنگیان در دره خوستک ولسوالی جرم الکای پایگاه خود را استوار کرده، با این حال موقعیتشان را در منطقه تقویت میدهند. این وضع در حال پیش میآید که آمریکا و بریتانیا، دو کشور عمده ائتلاف بین المللی ضد تروریستی، به نشان قطع حضور در دو پایگاه واقع در هلمند جنوب افغانستان پرچم پایان کردند و این حال معنای شروع خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را دارد که از چند سال پیش موضوع بحث دایره های رسمی و غیر رسمی در این طرف عمو یعنی آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نیز هست. هرچند مقامات تاجیکستان درباره ورود جنگیان از خاک افغانستان به مرزهای کشورشان نظرهای مختلف دارند، از جمله وزارت کارهای خارجه میگوید که این بعید است، اما مقامات امنیتی این خطر را بالقوه میحسابند. ژنرال نورعلیشان نظروف، سابق سرور ستاد نیروهای مرزبانی تاجیکستان، میگوید تا سال 2000 احتمال ورود آنها عموما وجود نداشت، اما حالا وضع تغییر کرده است.
لیکن این گفت خشان گفتگیان طالبا گفتگیان که یکمین ما بود بولد که طرفی تاجیکستان بگذاریم باز. این گفت هست در اخیر. برای همین این تحلیل هست. این ها اکنه همه طرف ها با خیلی البته این تحلیل کنند. لیکن مرز پرمول کردن در طوره.
سید عبدالقادر صیاد هم در تکیه با نتایج بازرسی جنگیان اسیر میگوید هدف نهایی جنگیان تاجیکستان است و افزود در نوبت اول آنها میخواهند در مرز تاجیکستان و افغانستان مرکزهای تأمیناتی خود را تشکیل کنند و سپس با دل پر مرز را عبور نمایند. در ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفتند که از قبل برای حفظ مرز آمادگی دیدند، اما معلومات بیشتر در اختیار وزارت دفاع است. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع گفت نهادهای ویژه این نهاد وضع در افغانستان را تحت مراقبت همیشگی خود قرار دادند.
عموما جزو تمهای وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان که در خط دویم دفاعی مملکت قرار دارد، در همکاری نزدیک همیشه با ساختارهای قدرتی، ساختارهای امنیتی تاجیکستان و در هماهنگی نزدیک با مرزبانان است.
مرز 1200 کیلومتری تاجیکستان را تا سال 2006 مرزبانان روس حمایت میکردند. از آن به بعد حفظ مرز به ذمه مرزبانان تاجیک گذشت، اما مقامات تاجیکستان همیشه از همکاران بین المللی خود از جمله روسیه، اروپا و آمریکا خواستار کمک برای تقویت این مرز می شوند. اتحاد اروپا در دایره استراتژی آسیا مرکزی از سال 2007 به این سو همساله برای تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان مبلغ تخصیص می دهد. سال 2013 هم سازمان پیمان امنیت دست جمعی قرار قبول کرد که به مرزبانان تاجیکستان در حفظ این مرز کمک رسانیده شود. بنا به اطلاع وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، بلاروس در حال حاضر در بهبود وضع مادی و فنی مرزبانان تاجیک سهم می‌گیرد. کارشناسان بر این هم اشاره می‌کنند که پس از امضای سازشنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا، مقامات تاجیکستان با اخیری نیز در این رابطه باید همکاری داشته باشند، زیرا در پی خروج نیروهای بین‌المللی، پایگاه‌های نظامی آمریکایی همچون عامل امنیت منطقه مهم می‌شوند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حمله طالبان به پاسگاه‌های ولسوالی وردوج افغانستان. با یک گزارش دیگر، ماموران پلیس شام شنبه از برگزاری جشن هالووین در تالار شبانه پورتسعید شهر دوشنبه پیشگیری کردند. با گفته آنها جوانان جشن بیگانگان را جشن می گرفتند. این جوانان در تن لباسهای خاص هالووین از قبیل جامعه ومپیر، عجوز کمپیر، شیطان و دیگر قهرمانهای افسانوی وهمنگیز داشتند. همکاری ما زرنگیزی نوروز شاه از دوشنبه گزارش می دهد.
وزارت فرهنگ تاجیکستان می گوید جشن هالووین در برخی از تالارهای شبانه بدون اجازه اینهاد و دیگر ساختارهای مربوطه صورت گرفته است. محمد نسیم مدیاروف، سردار ریاست هنری وزارت فرهنگ تاجیکستان، روز دوشنبه 27 اکتبر گفت این نهاد از تجلیل جشن هالووین که امسال با تشبث استودیوی نوایا ایرا میان یک گروه جوانان و خردسالان تجلیل و مثل سالهای قبلی خلل‌دار شد، آگاه نبودند. به تاکید جناب مدیاروف، سازماندهندگان هالووین باید برای تجلیل این جشن وزارت فرهنگ را در جریان می‌گذاشتند و تجلیل آن تنها با اجازه نهاد مذکور و در دایره مقررات و قانون‌های جوری دایر می‌گردید. جناب مدیاروف افزود:
دولت به دروازه نیست و خیلی مجبور است که در اساس قانون آن مکتوب کنند، معلومات یعنی اگر ما اجازت بتیم باید که مثال اما شبه کارهای داخلی در چیز باشد، معلوم باشد. کلی اگه ما یک برنامه کنسرتی میکنیم با امروی کمیته تدین، البته هم را حکومت میبیند، اعضای شورا میبینند.
و گفته این مسئول وزارت فرهنگ، تشکیل کننده های برنامه های جشنی از جمله جشن هالووین باید با آنها مراجعت میکردند و هدف و محتوای آن آموخته میشد. این هم در حالی است که تای چند سال اخیر گروهی از جوانان تاجیک با پیروی به همسالان آمریکایی خود با تشکیل محفل های خرد فراغتی تلاش میکنند از هالووین تجلیل کنند و در نهایت بعضی دیات ها دچار میشوند. دو سال قبل جشن هالووین جوانان تاجیک را در یک دیسکا کلوب شهر گروهی دیگری جوانان خلل‌دار کردند. آنها این جشن را بیگانه خوانده به تجلیل آن مخالفت کردند. سال 2013 هم جشنگیری از هالووین منجر به بازداشت شدن چند جوان شد. امسال تجلیل هالووین در دوشنبه از 25 نوامبر آغاز شد با تشبث استودیوی رقصی نوایا ایرا در شهر. برنامه ویژه برای تجلیل از این جشن میان جوانان و خردسالان روی دست گرفته شد. هرچند محفل هالووین خردسالان آرام و خوب گذشت، اما جوانان نتوانستند تا آخر برنامه فراغتی بمانند و خرسندی کنند، چون کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه این جوانان را که در کلوب بونای پورتسعید از هالووین جشن میگرفتند پراکنده کردند. سازماندهندگان جشن استودیوی رقصی نوایا ایرا از صحبت درباره داشتن اجازه برای تشکیل این جشن خودداری کردند، اما جوانانی که در چنین جشن ها شرکت میکنند میگویند این بهانه است برای یک روز با دوستانشان خوشحالی کردند. هالووین در تاجیکستان غالبا میان گروه جوانان مرکز نشین دوشنبه و آنهایی که در خارج کشور زندگی کردند و در سازمان های بین المللی در دوشنبه فعالیت دارند جشن گرفته میشود. آنها در دیسکا کلوب و مرکز های دلخوشی با باور کردن لباس و نقاب های مختلف وهمنگیز و قهرمان های افسانه ها از جمله با جامعه وامپیر و عجوز کمپیر هالووین را تجلیل میکنند. اما فرزانه ابوالقیس و خبرنگاری تاجیکی همراه خواهرزاده هایش در جشن هالووین برای خردسالان شرکت داشت میگوید:
کودکان خیلی خوب بود، خیلی خوشحالی کردم. اگر یک چیزی الترناتیوی می بود برای کودکان خوب میشد. اکنون هالووین یک خوشی دارد که یعنی که از روی انانا گویو همه دیو از همین روز به زمین می فراید و عزیز و همه کوپی غای است. بعد صفت رو یک خیلی درست ببر می کنم. این چیز نیست.
و این ترتیب تجلیل جشن هالووین در تاجیکستان در برابری طرفداران مخالفان زیاد هم دارد. روحانیون تاجیک و گروهی از دیگر جوانان این عید آمریکایی را مخالف بر رسم و آیین‌های ملی و سنتی می‌دانند و از آن نگرانی می‌کنند که آهسته آهسته این جشن می‌تواند توسعه یابد. اما به عقیده گروه دیگر از استقبال این جشن در میان یک گروه جوانان هم فاجعه ساختن لازم نیست. جسور عبداللهیف تحلیلگر جوان تاجیک می‌گوید:
فکر می‌کنم باید ما سر این مسئله اندیشه کنیم و از اینکه چند نفر در مرکز تاجیکستان از یک عید بیگانه تجلیل کردند اونقدر یک فاجعه نافریم.
هالووین اصلا عید انگلیس هاست که از عصر 9 تا این جانب تجلیل می‌شود. هرچند در طول عصرها رسم و عنعنه های این عید تکمیل یافته تغییر خوردند، اما مهمترین عنصر جشن هالووین بر علاوه پوشیدن لباس وهمانگیز این ساختن قندیل های عجیب از کدو و تور میباشد. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پراکنده کردن شرکت کنندگان جشن هالووین در دوشنبه. و با این گزارش شنونده عزیز نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.